آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس بسیج از این نیرو خواست تا در مقابل مردم قرار نگیرد. 140 تن بر اثر بیماری آنفلانزای خوکی در ایران درگذشتند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. ساعت 21. امروز چهارشنبه 4 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم در کنار هانا کاویانی.
شب بخیر.
میزبانان شما هستیم در این مجله نیم ساعته. اجازه بدید که سنت شکنی نکنیم و یکسره به سراغ خبرها برویم با هانا کاویانی.
با سلام. میرحسین موسوی به مناسبت هفته بسیج بیانیه‌ای صادر کرد. آقای موسوی در این بیانیه گفته از 5 آذر ماه سالروز تأسیس بسیج مستضعفان فرصتی است تا این نهاد مؤثر در تاریخ انقلاب اسلامی در معرض نگاهی دوباره قرار گیرد. میرحسین موسوی در بیانیه خود همچنین گفته است آیت الله خمینی نیروی بسیجی را که در مقابل ملت قرار گیرد نمی‌خواست، بلکه بسیجی را می‌خواست که در کنار مردم و پشت سر آنها باشد و فراتر از جناح‌ها عمل کند و همه اقشار را در برگیرد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد میگوید بر اساس آخرین آمار ثبت شده تا کنون 3672 نفر در ایران مبتلا به آنفلانزای نوع آ یا خوکی شدند و 140 نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کردند. به گفته او از این عده 28 نفر هفته گذشته درگذشتند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی افسوده با توجه به سرد شدن هوا و بازگشت حجاج به کشور با موج بعدی آنفلانزای نوع آ مواجه خواهد بود. او آموزش همگانی، همکاری همه دستگاه ها و رسانه ها، افزایش تجهیزات و امکانات را برای مقابله با این بیماری لازم دانسته است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته تشکیل جلسه می دهد. به گفته مقام های آژانس برنامه هسته ایران در صدر دستور کار این شورا قرار خواهد داشت. نشست شورای حکام آژانس در حالی برگزار خواهد شد که محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفته است ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات وین کتبن و رسمی پاسخ نداده است. به گفته دیپلمات ها در وین آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان قصد دارند پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره برنامه هسته ایران به نشست 35 نفره شورای حکام آژانس ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها در وین، در صورتی که روشن شود که این قطعنامه رأی کافی نخواهد آورد، کشورهای پنج به علاوه یک بدون رأی گیری آن را به صورت بیانیه صادر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل از فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی تهران، برادر مرتضی هاشمی به زن قتل او بازداشت شده است. در این گزارش نام برادر مرتضی هاشمی ذکر نشده است. اجساد مرتضی هاشمی و همسرش روز یکشنبه اول مهر ماه در حالی که سر آنها از بدنشان جدا شده بود در منزلشان در حوالی میدان نور در غرب تهران پیدا شد.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و تنها گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. چهارمین سفر احمدی نژاد به ونزوئلا. محمود احمدی نژاد و بانو در کاراکاس مورد استقبال وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار گرفتند در حالی که گارد احترام به جای سرود جمهوری اسلامی سرود شاهنشاهی را می نواخت. واکنش معاون حقوقی قوه قضاییه به مسئله شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. نه به هر زبان، به هزار زبان، نه به خشونت علیه زنان. امروز روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سومین مرحله از سفر خود به آمریکای جنوبی عصر دیروز سه شنبه سوم آذر وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. این سفر احمدی نژاد که با هدف گفتگو با متحد نزدیکش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا انجام می‌گیرد، با اعتراض مخالفان دولت و گروه‌های یهودی در این کشور روبرو شده است. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این آغاز جنجالی دیدار رئیس جمهور اسلامی در شامگاه روز سه‌شنبه از ونزوئلا بود. نواختن سرود شاهنشاهی ایران در مراسم استقبال رسمی در فرودگاه کاراکاس که در آن تنها نیکولاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا بالاترین مقام دولتی آن کشور محسوب می‌شد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و دوست نزدیک آقای احمدی نژاد در فرودگاه حضور نداشت. دیدار این دو روز چهارشنبه با صحنه شناخته شده در آغوش گرفتن یکدیگر و در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا آغاز شد. مراسم استقبالی دیگر که این بار به جای سرود شاهنشاهی ایران، سرود رسمی جمهوری اسلامی نواخته شد. در کاراکاس همچون تهران جنجال نواختن سرود شاهنشاهی در استقبال از احمدی نژاد با سکوت برگزار شد. اگرچه سیمای جمهوری اسلامی بامداد روز چهارشنبه چهارم آذر ماه آن را بی کم و کاست در بخش اخبار خود پخش کرد.
مورد استقبال وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ونزوئلا قرار گرفت. قرار است هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا ساعت 18 به وقت تهران از رئیس جمهوری اسلامی
محمود احمدی نژاد در جریان این چهارمین دیدار خود از ونزوئلا حدود 270 قرارداد بازرگانی و صنعتی با متحد خود هوگو چاوز امضا می‌کند. آدولفو تیلارت هاد معاون پیشین وزارت خارجه ونزوئلا در این زمینه می‌گوید تعداد قراردادهایی که تاکنون بین احمدی نژاد و چاوز امضا شده از شمارش خارج است. آنچه بین ایران و ونزوئلا پیشینه قدیمی دارد رابطه آنها در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، ولی به رغم این گفته دیپلمات پیشین ونزوئلایی، جمهوری اسلامی ایران در این کشور آمریکای لاتین که رهبرش از مخالفان سرسخت آمریکا به شمار می‌رود، هزینه‌های مالی سنگینی را طی سال‌های اخیر پرداخت کرده است که از آن جمله اند طرح‌های خانه‌سازی، کارخانه‌های اتومبیل و دوچرخه‌سازی و فراورده‌های شیری و نقشه‌برداری از معدن‌های احتمالی اورانیوم در ونزوئلا. هوگو چاوز در چارچوب سیاست‌های دو دولت نسبت به ایجاد نیروگاه اتمی در ونزوئلا نیز ابراز علاقه کرده و از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دفاع کرده است. تا یک سال گذشته ونزوئلا در برابر 73 میلیون دلار واردات از ایران 700 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. به عبارتی میزان صادرات ایران به ونزوئلا تنها حدود 10% میزان وارداتش از این کشور آمریکای لاتین بوده است. هوگو چاوز همچنین قول داده که روزانه معادل 20 هزار بشکه بنزین به ایران صادر کند که ارزش آن 800 میلیون دلار برآورد شده است. این معامله برای مقابله با تحریم احتمالی صادرات بنزین از سوی کشورهای غربی به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در سفر احمدی نژاد به ونزوئلا، نمایندگان 70 شرکت دولتی ایرانی نیز حضور دارند و پیشاپیش به کاراکاس رفتند. حزب‌های سیاسی و جامعه کلیمیان ونزوئلا نیز نسبت به رابطه با جمهوری اسلامی و حضور احمدی نژاد در کاراکاس ابراز مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی نژاد در جریان چهارمین دیدار خود از ونزوئلا حدود 270 قرارداد در زمینه‌های گوناگون با همتای ونزوئلایی خود امضا کرده است. و شنوندگان گرامی، با پوزش از شما گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید و نه حسین آریان دیگر همکارمان را. و ما علی رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره شکایت 100 تن از نمایندگان مجلس از میر حسین موسوی یادآور شد که برخی دوست دارند قبل از اثبات تخلف بر اساس شایعه با متهمان برخورد شود. معاون حقوقی قوه قضاییه اما این را هم افزود که اگر متخلفی تخلفش ثابت شود، درشت یا ریز با او برخورد می شود. در همین پیوند همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان و از اون میپرسد در حالی که دادستان تهران دریافت شکایت 100 نماینده مجلس را تایید کرده است، حرکت بعدی قوه قضاییه چه خواهد بود؟ مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
این شکایت خب قبلا هم اعلان شده بود که 100 نفر از نمایندگان مجلس همچی شکایتی رو در نظر دارن یا حتی انجام دادن. این که حال اعلان شده که این به دست مقامات قضایی رسیده، این مسئله ثانویست.
آقای براتی، به هر حال وقتی که دستگاه قضایی اعلام میکنه که یک شکایتی رو دریافت کرده، باید نشون بده و بعدن ثابت بکنه که چه کرده با این شکایت. آیا میتواند دستگاه قضایی نادیده بگیره؟
همچی امکانی وجود داره. همه چیز در جمهوری اسلامی ممکنه. یکی از راه‌های پاسخگویی به همچین شکایتیش این است که این شکایت موضوعیت نداره، به این دلیل که مسائلی که در مورد آقای موسوی یا فرد دیگر آقای کروبی احتمالاً مطرح شدن جز حقوق مدنی اینها بوده و ایرادات و اشکالاتی در روش کارشون بوده، ولی این قابل پیگرد نیست. همچین مسئله اینجوری ممکنه، ولی اصل مسئله این کار در نظام انجام نخواهد گرفت، چون جنگ علنی داخلی درون نظام که امروز دیگر این جنگ میان اصلاح طلبان و تندروها نیست، بلکه جنگ میان اکثریت اجتماع و اقلیت حاکمه. یه همچین جنگ علنی رو فکر نمی کنم حکومت در شرایطی باشه که بخواد دنبال بکنه، چون حکومت به لحاظ سیاسی حکومتیست که مدت هاست در حال فرو ریزی است. این حکومت در شرایطی نیست که بتونه یه همچین جنگ علنی داخلی رو دامن بزنه.
بسیاری از فرماندهان سپاه خواهان برخورد با آنچه عوامل اختشاشات میخونن شدن. دستگاه قضایی یک شکایتی رو دریافت کرده. آیا این نمیتواند مقدمه یک درگیری شدید بین جناح طرفدار محاکمه کردن آقای موسوی و کروبی و کسانی که حالا میخوان چاره اندیشهای دیگری بکنن بشه؟
خب ما اطلاعات متقابلی هم داریم از سپاهیان و بسیجیانی که در طرفداری از آقای موسوی اعلان موضع کردند. مسئله یک طرفه نیست، طرف مقابلی هم وجود داره و اون وقت دیگر جنگ علنی است میان حتی نظامیان و سپاهیان و بسیجیان. همچی ریسکی رو این حکومت نمی‌کنه. خب شما میدونید 16 آذر در راه، محرم در راه، اینها همه شرایط و لحظات خطرناکی هستند که دامن زدن به همچین جنگ درونی درون نظام عواقبی خواهد داشت که برای حکومتگران قابل پیش بینی نیست.
آقای براتی، ممکنه یه سناریوی دیگر را هم بررسی کنیم و اون این که با اعلام دریافت این شکایت فعلا اون جناحایی که تندرو هستن اونها رو به نوعی آروم بکنن که بله ما شکایت رو دریافت کردیم، و از سوی دیگه این شکایت به عنوان یک شمشیر دموکلس همیشه بالای سر جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی باشه تا در آینده ای اگر توانستن اقدام به دستگیری رهبران جنبش سبز بکنن.
بله، این حدس شما درست هست که یک سوی مسئله این هست که آرام کردن طرفداران تندروی آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هست، این یک احتمال نزدیک به یقین هست، ولی اون طرف مسئله که این شمشیر داموکلاسی روی سر جنبش سبز باشه نمیتونه واقعیت داشته باشه، چون شمشیر داموکلاس فعلا بر روی سر حاکمینه، بر روی سر آقای خامنه‌ای، بر سر آقای احمدی نژاد. اطلاعاتی که از درون نظام بیرون میاد، شرایط تخریب از درون اونچنان شدید هستن که فکر نمی کنم این شمشیر متوجه جنبش سبز باشه، و تجربه هم نشون داده که این جنبش چون شبکه‌ای کار میکنه، یک جنبش اجتماعیه که زمانی ممکنه تبدیل به یک جنبش سیاسی فراگیر بشه، ولی فعلا این جنبش اعتراضی فراگیره. جنبش اعتراضی فراگیرم رهبران آنچنانی نداره داره که با دستگیریشون بشه گفت شمشیر داموکلس بالای سر و با دستگیری و یا سرکوب اونها این جنبش از میان خواهد رفت، و به هم دلیل هم چون حکومت این مسئله رو میدونه درگیری اصلی رو با آقای موسوی نخواهد داشت. آقای موسوی بدون اینکه خودشون بخواد به همچین مقامی در این حرکت رسیدن، ولی تا رهبر جنبش سیاسی شدن ایشون فاصله بسیار زیاده. هنوز خطری برای نظام به اون معنا که جنگ و درگیری داخلی و تصفیه حساب نهایی مطرح باشه الان در دستور کار نیست.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد در مورد واکنش معاون حقوقی قوه قضایی به مسئله شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان، دقایق پیش موفق نشدیم گزارش حسین آریان همکارم رو براتون پخش کنیم. اجازه بدید که در این فرصت این گزارش رو بشنویم. گزارشی در مورد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که در سومین مرحله از سفرش به آمریکای جنوبی دیشب وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد و این سفر با هدف گفتگو با متحد نزدیک او هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا انجام میگیره و با اعتراض مخالفان دولت و گروه‌های یهودی در اون کشور روبرو شده است. بشنویم از حسین آریان.
هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، یکی از متحدان جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین، در 8 سال گذشته از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی رابطه بسیار نزدیکی با ایران برقرار کرده است و همکاری‌های دو کشور ایران و ونزوئلا در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و تولیدی ادامه دارد. هوگو چاوز گفته است که ونزوئلا همواره و تحت هر شرایطی در کنار جمهوری اسلامی خواهد بود و بارها سیاست‌های محمود احمدی نژاد را تحسین کرده و حتی او را برادر خود خوانده است. در مقابل، رئیس جمهوری ایران هم هوگو چاوز را همسنگر خود توصیف کرده و او را برادر خود می‌داند. پایه و اساس این تعریف و تمجیدهای متقابل چیست؟ پروفسور السا کاردوزا، استاد روابط بین الملل دانشگاه متروپولیتان کاراکاس، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید
lo que el presidente Chávez quiere transmitir es afinidad extrema, una identificación total de propósitos, de estrategias, de visión del mundo.
پرزیدنت چاوز میخواهد نشان دهد که پیوند بسیار نزدیکی با محمود احمدی نژاد دارد و از نظر استراتژی و بینش جهانی کاملا با او هماهنگ است. هوگو چاوز میخواهد به همه نشان دهد که او مبارزه احمدی نژاد را در زمینه هسته‌ای و پیکار او را علیه اسرائیل، آمریکا و همینطور سازمان‌های بین‌المللی که خواهان صلح در خاورمیانه آنند درک می‌کند. شعارها، سخنان و مواضع چاوز هیچ فرقی با مواضع و سخنان احمدی نژاد ندارد.
اینکه یک رئیس جمهور چپگرای آمریکای لاتین مانند هوگو چاوز چه وجه مشترکی می‌تواند با رئیس جمهور محافظه‌کار اسلامی ایران داشته باشد؟ السا کاردوزا می‌گوید
No se hacen esa pregunta, porque en realidad en el discurso del presidente Chávez pesan cada vez menos los elementos progresistas, socialistas o hasta comunistas.
ما هم همین سوال از خودمان میپرسیم. واقعیت این است که در سخنان چاوز تکیه بر اصول ترقی‌خواهانه، سوسیالیستی و حتی کمونیستی کمرنگ‌تر شده و به عکس تأکید او بر مبانی میلیتاریستی و جنگ طلبی و دفاعی پررنگ‌تر شده است. این گرایش چاوز فرق چندانی با گرایش محمود احمدی نژاد ندارد.
پیشتر هوگو چاوز در یکی از ملاقاتهایش با محمود احمدی نژاد ضمن ستایش از بینش، خرد و مقاومت او گفته بود اتحاد دو کشور ما سدی است در مقابل امپریالیسم آمریکا که میتواند به شکست آن منجر شود. السا کاردوزا درباره شباهت‌هایی که بین سبک و روش رهبری سیاسی هوگو چاوز و احمدی نژاد وجود دارد میگوید
Las coincidencias son muy grandes, ¿no? El presidente Chávez ha sido igualmente muy muy agresivo en sus rechazos a Israel. El embajador de Israel fue expulsado de Venezuela.
بین این دو رئیس جمهوری شباهت بسیار زیادی وجود دارد. پرزیدنت چاوز سیاست بسیار تهاجمی را در قبال اسرائیل اتخاذ کرده است و در همین رابطه سفیر اسرائیل را از ونزوئلا اخراج کرد. مدتی است که سخنان و شعارهای چاوز مانند رئیس جمهوری ایران ضد امپریالیستی و تهاجمی شده. چاوز شعار جنگ می‌دهد، هزینه‌های نظامی و قرارهایی که با چین و روسیه بسته و همینطور قرارداد او با ایران در زمینه همکاری‌های هسته‌ای مبین سیاست اوست. سیاست او سیاست تقابل‌جویانه و مخالف نظام بین‌المللی و سازمان‌های جهانی است.
هوگو چاوز جمعه 29 آذر ضمن تجلیل و مقایسه رابرت موگابه، رئیس جمهوری بحث برانگیز زیمبابوه، و ایدی امین، رهبر سابق اوگاندا که از او به نام دیکتاتور یاد می‌شود، و محمود احمدی نژاد با ایلیچ رامیرز سانچز، او را یک پیکارگر انقلابی و هموطن عزیز نامید. ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کالوس شغال، یک تروریست زمان جنگ سرد بود که در سال 1975 34 سال پیش با حمله به مرکز اوپک در وین و گروگانگیری وزیران نفت اوپک اسم او بر سر زبان ها افتاد. کارلوس بعداً در فرانسه به حبس ابد محکوم شد و اینک دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
حسین آریان بود از رادیو فردا. و ما شنوندگان گرامی، در بخش‌های مختلف خبری و گزارش‌های رادیو فردا دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای بسیاری از کارشناسان، اساتید و تحلیلگران سیاسی رو می‌شنوید و در جریان اونها قرار می‌گیرید. اما مهمتر از همه، شما شنونده ما، شما شنونده رادیو فردا، چه دیدگاهی دارید؟
من امروز شنیدم که آقای احمدی‌نژاد امروز در بولیوی دو تا پروژه داشتن. یکی پروژه بیمارستان هفت طبقه بوده و دو تا هم کارخونه شیر پاستوریزه. من واقعا متاسفم واسه همچین رئیس جمهوری که به مردم کشور خودش اهمیت نمیده و برای کشوری که با ده ها هزار کیلومتر فاصله از ایران قرار گرفته فقط به خاطر منافع سیاسی خودش بها میده.
من الان تو راه سنندج همدان هستم. مطالبتون خیلی جالب بود، ولی خب این اخبارتون در مورد اینی که آقای احمدی نژاد رفته تو آفریقای عجیب، خودش این آقای محترم کارخونه را اندازی کردی، عجیب این ملت بدبخت، ملتی که خودشون تحت فشارن، ندارن برای نون روزمره شون در تنگنا فشارن.
یه مسئله که من میخواستم راجع به اعدام ها بگم اینه که حکومت دوچار جنون آنی شده و ملت ایران هم دیگه از اعدام بالاتر که نیست. ترس ملت ریخته میشه و قدرت ملت چند برابر.
من از شیراز نمیزنم، میخواستم بگم اینا که دارن اعدام میکنن مگه اصلا فرلا اینا دست خدا هستن؟ اینا چه حقی دارن؟ حق به خودشون میدن که جون مردم رو بگیرن. شما نگاه کنید یه حیوان رو میبینید آدم میکشه، یه گنجش که آدم میکشه ناراحت میشه. اینا چجوری به خودشون میدن که اجازه میدن؟ کسی هم چه حقی رو نداره. اگه مجازاتی باشه خدا مجازات میکنه.
من میخواستم لطفا صدا من پخش کنه به گوش مسئولین مملکتی برسه، بگه مردم باید ماشیناشون چیکار کنن. اومدم دوباره سهمیه بنزین کم کردم. خب اگر به حساب میخوام بنزین ایطوری به مردم بدن که جور در نمیاد، یه پار ماشین هم دادم به مردم، مردم حیرون کردن. به خدا به خاطر یه بنزینی باید برید دعوا کنی بزنی بکنی. قبلا بوده هر ماهی 100 لیتر، کردنش 80 لیتر. خدا خوش نمیاد، ما نداریم. خدا وکیلی یه فکری برای ماشینا مردم بردخ بکنه. از کرمان هم زحمتو میشم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما چهارم آذر ماه، امروز روز جهانی تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد به مناسبت این روز، 70% از زنان در جهان در طول عمرشان به نوعی از خشونت را تجربه می کنند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
سازمان ملل خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد می‌شناسد و همچنین آن را از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌آورد. سازمان ملل همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان به اشکال جنسی فیزیکی و روانی بروز می‌کند، مانند اذیت و آزار، تجاوز جنسی، کتک زدن، ناسزا گفتن، تحقیر و خرد کردن شخصیت، بی‌توجهی و نامهربانی. همچنین فقدان دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی و قرار گرفتن در رده‌های پایین نردبان اجتماعی با خشونت علیه زنان مرتبط است. رایج‌ترین شکل خشونت علیه زنان به دست مردان خانواده مانند پدر، برادر، شوهر و خیشان نزدیک رخ می‌دهد. سازمان ملل همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان به بروز انواع و اقسام مشکلات و مسائل جنسی، جسمی، روانی و مشکلات مرتبط با تولید مثل، تنظیم خانواده و در مناسبات با کودکان منجر می‌شود. بررسی‌های سازمان ملل و آمار و ارقام هاکی است که زنان در بخش بزرگ بزرگی از جهان از انواع خشونت علیه خود به مقامات و نهادهای دولتی شکایت نمی کنند. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز مهمترین جرایمی را که علیه زنان ایرانی رخ می‌دهد تجاوز جنسی می‌داند و البته هیچ آماری در مورد تعداد زنانی که در ایران مورد تجاوز قرار می‌گیرند ارائه نمی‌دهد. بهروز معبودیان، آسیب شناس اجتماعی:
سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل می‌گیرد. دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست. تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده. والدین از حقوق خودشون آگاه نیستن. سوی رفتار با همسر، خشونت با همسر، تجاوز به همسر جولان میکنه. خشونت روانی در خونه قابل پیگیری نیست. همسرآزاری به شکل روانی در جامعه متأسفانه در ساختار نظام حقوق خانواده، حقوق مدنی لحاظ نشده. مسئله تجاوز به همسر با مفهوم تمکین هنوز اینجا مشخص نیست و اینها مسائلی هست که به نظر میسه بسیار ریشه دارتر از این موضوعی که ما بهش میپردازیم.
کارشناسان مسائل زنان معتقدند در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات خرداد 88 برخورد نیروهای انتظامی و حکومتی جمهوری اسلامی با زنان خشن بوده است. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، به رادیو فردا میگوید:
خشونتی که تا به حال در حوزه خانه و خانواده با نام خشونت خانگی، در حوزه عمومی و قوانین با نام خشونت حکومتی بر زنان اعمال می شد، حالا به عنوان عاملی برای سرکوب خواستهای برحق شهروندی اجتماعی و حقوقی نه تنها زنان بلکه تمام افراد جامعه تبدیل شده. از ضرب و شتم خیابانی تا در بازداشت‌ها، تهدیدها، بازجویی‌ها، احضارها و بعد تشدید خشونت‌های جنسی به زنان با تکیه بر جامعه، با تکیه بر رسمی شدن خشونت و سرکوبگری بعد به زنان از سوی نیروهای مهاجم در خیابان، یعنی یک جور شکستن حرمت. من یه مثال میخوام بزنم. ببینید، در روز 13 آبان یه مادری از سوی نیروهای یگان ویژه کتک میخوره و برمیگرده بهش میگه که من جای مادر تو هم، چرا منو میزنی؟ و او برمیگرده میگه که اگر مادرم هم در این روز میامد بیرون من او رو میزنم. یعنی ببینید یک جور حریم شکسته.
و در دهمین سال روز محو خشونت علیه زنان، زنان ایرانی همچنان تحت انواع خشونت قرار دارند. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال مسائل زنان در تهران:
اون چیزی که وضعیت زنان رو دردناک میکنه خشونت‌های پوشیده و پیچیده و پنهانی هستش که هنوز سرشت و سرنوشت زنان به ویژه زنان ایرانی رو در خودش پیچیده و ظاهراً یک کار بسیار بسیار طاقت فرسایی میخواد تا اینکه از زیر بار این خشونت‌ها و مشکلات زنان ایرانی نجات پیدا کنه. رفتارهای خشونت‌آمیزی که با تخته و حذف زنان فعال و کارآمد در اجتماع که میتونن الگوهای مناسبی برای زنان ایرانی باشن، سعی میکنن که زنان رو در همون شرایط و نقش‌های فرودستانه ابقا کنند. اجازه نمیدن که اون اختلافی که به لحاظ اجتماعی، تفکری و نگرشی بین زن و مرد ایرانی وجود داره، این اختلافات از میون برداشته بشه و با نقش‌های خیلی مختصر و فرودستانه‌ای که بهشون میدن به اونها بباورانن که این فرودستی و اطاعتگری جز طبیعت و ذات رفتار زنان است و بایست که از اون گریزی نداشته باشن.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجماع جهانی مردان برای رفع خشونت علیه زنان شده است. آقای بان گفته است: تا زمانی که ما مردان و پسران اعمال خشونت علیه زنان را تحمل می‌کنیم، این نوع خشونت از میان نخواهد رفت.
رویا کریمی گزارش می‌داد. اما نهاد زنان سازمان ملل متحد با شعار برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم امروز را برگزار می‌کند. نیکول کیدمن، هنرپیشه توانمند استرالیایی که سفیر حسن نیت این نهاد جهانی است، این پیام را به جهانیان مخابره کرده است.
No is no in any language.
Oh no.
Keke.
Нет.
No.
Yo.
No.
What?
Yeah.
Yeah.
No.
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 Take action. Say no. Unite to end violence against women.
نه به هر زبان، نه به هزار زبان، نه 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 به خشونت علیه زنان، نه به خشونت علیه زنان. همه با هم متحد شویم. خانم نیکول کیدمن میگوید. و به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خورشید نترسیم، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. به تازه قصه تا میخواد، به تازه نسازه روزگاه با ما، نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره، از در و دیوار بباره، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تاور جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو از نشد. تو باید تنها بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت. وقت خواب بی تران است گل بی تای خشن پر عشقم پر شعرم من مومین دلتن. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون شان از آبر شب رویابی نفس
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
Let's get drunk up on the floor. In this dance, we got y'all open. Now you're open, so تازه های جهان دانش.
زنان در آینده چاقتر و قد کوتاه‌تر خواهند بود. این نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی درباره 2200 زن است که در پروژه تحقیقاتی فرامینگهام در عرض 60 سال اخیر گردآوری شدند. دانشمندان دست‌اندرکار پروژه فرامینگهام معتقدند اگر تکامل فیزیکی زنان در 10 نسل آینده مثل 6 دهه اخیر ادامه پیدا کند، باعث خواهد شد که در قرن 24 و 25 میلادی زنان کمی کوتاه‌تر و درشت‌اندام‌تر از امروز باشند. در ضمن فشار خون و درصد چربی خون زنان پایین‌تر از امروز خواهد بود و به طور متوسط 10 ماه دیرتر یائسه می‌شوند.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
از اول هم من و تو ما نبودیم، من و تو مال دنیا نبودیم، از اول هم تو اون سردرگونی میگفتیم با همیم اما نبودیم. تمومش کن بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم، تمومش کن تا همین جا توی لحظه از این تنهایی با هم رهاشیم. نترس از این که حرفان دلنشین نیست، تمام سهم ما از عشق این نیست، ما عشق اول هم بودیم اما همیشه عشق اول بهترین نیست. همونش کن بیا از هم جدا باشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم، تمومش کن تا همین جا توی لحظه از این تنهایی با هم رهاشیم.
gents. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the refugee camp.
Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, big pocket on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you.
East Coast.
Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo,
mamá chola. María, María, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She living the life just like a movie star. Carlos Santana. I said a loud favela, don't notice, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a better.